ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا در مجله نیم ساعتی شبانگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم همراه شما در این برنامه زنده از رادیو فردا با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای نیم ساعت آینده در سه شنبه شب شما 20 مرداد ماه انجام دادند. همراه ما بمونید تا بعد از خبرهایی که مینا بهارمس می‌خونه براتون بگم چه برنامه‌هایی همکاران من برای شما تهیه کردند.
سلام شنوندگان عزیز. عادل الجوبل وزیر خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار کرد. عادل الجوبل پس از این دیدار به خبرگزاری‌ها گفت موضع عربستان در ارتباط با بحران سوریه تغییری نکرده است و افزود که از نظر عربستان بشار اسد هیچ جایی در آینده سوریه ندارد و عربستان در هیچ ائتلافی بر ضد داعش که بشار اسد هم در آن باشد شرکت نخواهد کرد. این در حالی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری‌ها گفته است که دو طرف بر سر اقدامات عملی برای فراهم کردن شرایط از سرگیری مذاکرات صلح میان دولت سوریه و همه مخالفان به توافق رسیدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه راهی بیروت شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای ظریف پس از دیدار با مقام‌های لبنان عازم سوریه می‌شود و بعد از آن به پاکستان و هند خواهد رفت. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است آقای ظریف درباره موضوعهای مختلف دو جانبه و تحولات منطقه‌ای، تروریسم و افراط‌گرایی و طرح جدید ایران برای کمک به رفع مشکل سوریه و توافق هسته‌ای اخیر رایزنی می‌کند. قرار بود آقای ظریف روز سه‌شنبه ابتدا به ترکیه برود، اما وزارت خارجه ترکیه بدون توضیح اعلام کرد که این سفر به تعویق افتاده است. از سوی دیگر خبرگزاری ایسنا به نقل از مقامی در وزارت خارجه ایران میگوید علت به تعویق افتادن دیدار آقای ظریف از ترکیه عدم انطباق برنامه‌ها در این محدوده زمانی بوده و سفر او به ترکیه همچنان در اولین فرصت انجام خواهد شد. ایران و ترکیه در مورد سوریه و سرنوشت بشار اسد اختلاف نظر دارند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است تا تسلیم شدن کامل به گفته او تروریست‌ها جنگ با آنها ادامه خواهد یافت. آقای اردوغان روز سه‌شنبه در تلویزیون این کشور مشخصاً به حزب کارگران کردستان پیکاکا اشاره کرد و گفت تا زمانی که این سازمان تروریستی سلاح‌ها را به زمین نگذاشته و تا وقتی حتی یک تروریست در درون مرزهای ترکیه باقی است جنگ با آن ادامه خواهد یافت. رجب طیب اردوغان همچنین گفت که این گروه تلفات سنگینی را در حملات هوایی دو هفته اخیر ارتش ترکیه متحمل شده است. ارتش ترکیه اعلام کرده که در دو روز گذشته 17 بار به مواضع پیکاکا در جنوب شرق این کشور حمله کرده است. رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفت عملیات مؤثری علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش انجام دادند. پیکاکا دولت ترکیه را به هدف گرفتن این سازمان و همکاری با داعش متهم می‌کند. محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمدعلی طاهری بنیانگذار مکتب عرفان حلقه گزارش‌های مربوط به درگذشت موکلش را در زندان تکذیب کرد. محمدعلی طاهری در دادگاه انقلاب به جرم فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است. برخی از پیروان محمدعلی طاهری در آمریکا به روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن گفته بودند که آقای طاهری در ماه ژانویه آذر ماه امسال بر اثر شکنجه و اعتصاب غذا درگذشته، اما مقام‌های ایران از اعلام خبر آن خودداری کردند و بعداً برای پنهان کردن موضوع دادگاه حدود یک ماه پیش حکم اعدام او را صادر کرده است. وکیل آقای طاهری گفته است که قصد دارد از حکم اعدام تقاضای تجدید نظر کند. کمیسیون حقوقی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح جریمه بدحجابی زنان در ادارات و خودروها را در دست بررسی دارد و تاکنون 2 ماده از 13 ماده آن تصویب شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی اصفهانی نایب رئیس این کمیسیون گفته است در این طرح مجازاتهایی چون کسر از حقوق، تذکر شفاهی و درج در پرونده برای به گفته او زنان بدحجاب در نظر گرفته شده. او افزوده که رؤسای ادارات و نهادهای دولتی مسئول اجرای این قانون خواهند بود و در صورت بروز تخلف و رسیدگی نکردن به آن جریمه خواهند شد. در این طرح همچنین رانندگان خودروها مسئول اعمالی خواهند بود که در خودروی آنها رخ می‌دهد و در صورت آنچه که کشف حجاب خوانده شده رانندگان جریمه می‌شوند.
متشکرم از تو مینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. مسئولان میگویند تصویب برجام در مجلس به صلاح منافع ملی نیست.
تأثیر از جریانات سیاسی داخل کشوره و اینکه اگر این رو معاهده بدونن طبعا مجلس باید تصویب بکنه تا به قانون اساسی و لازم الاجرا بشه.
احضار دوباره وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس برای سوال درباره اکران یک فیلم.
طبیعی هم است که بعضی موقع وقتی وزرا رو زیاد به مجلس صدا بزنن نشون دهنده حساسیت نسبت به اون وزیر است از سوی کمیسیون مربوطه.
تصویب مصوبه‌ای برای کسر حقوق زنان در محل کار، زنانی که حجاب را رعایت نمی کنند.
اواخر دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی مطرح شد، منتها آقای خاتمی یک کاری کرد که مسکوت گذاشته بشه.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده پرونده هسته‌ای ایران گفته است تصمیم به برجام در مجلس به صلاح منافع ملی ایران نیست. او در گفتگوی با تلویزیون دولتی ایران گفته است از نظر وزارت خارجه ایران این توافق معاهده نیست، هرچند که از لحاظ حقوقی هم میتوان استدلال کرد که این سند معاهده است و هم نیست. به گفته آقای عراقچی، معاهده دانستن برجام در مجلس توافقی داوطلبانه رو تبدیل به قانون و اون رو برای دولت لازم الاجرا میکنه. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در گفتگویی که با سعید محمودی انجام داده، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم در سوئد، نظر او را درباره ماهیت حقوقی توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1 پرسیده.
به نظر من معاهده نیست، دلایلش زیاده. به طور خلاصه اول از همه به نظر من نظر اون کشورهایی است که این توافق رو با هم دیگه کردن.
آقای محمودی، دلایل حقوقی خلاف نظر شما مستنداتشون چیه؟
والا من دقیقا نمیدونم چه دلیلی دارن، ولی گمان میکنم اصلا نظرهای اخیر بیشتر متأثر از جریانات سیاسی داخل کشوره و اینکه اگر این رو معاهده بدونند طبعا مجلس باید تصویب بکنه تا به قانون اساسی و لازم الاجرا بشه، در حالتی که اگر یه معاهده به مفهوم حقوق بین الملل نباشه این سند حتی تصویب مجلس لزوماً به مفهوم لازم الاجرا بودن حقوقیش نیست، به مفهوم معاهده کردنش نیست، بلکه مجلس تاییدش کرده، همونطور که شورای امنیت اینو تایید کرده، همونطور که کنگره امریکا تایید میکنه. کنگره امریکا ادعا نمیکنه این یک معاهده است و باید تایید بشه، بلکه کنگره امریکا درخواستش تمومیش مثل درخواست مجلس ایران از اول و طبق اون قانونی که گذراندن همین بوده که نتیجه مذاکرات باید به تایید یا نظر کنگره برسه.
البته آقای عراقچی گفته که دلیل اینکه در کنگره آمریکا مطرح میشه برای اینه که ردش کنن که اونجا وتو خواهد شد به خاطر نظر باراک اوباما رئیس جمهوری که وتو خواهد کرد.
درسته، ولی این مفهومش نیست که معاهده است. اگه مجلس کنگره آمریکا اینو رد بکنه این سند رو رد کرده، صرف نظر از اینکه این سند اسمش چیه، معاهده است یا غیره.
آقای محمودی، به گفته آقای عراقچی اگر برجام از لحاظ حقوقی معاهده تلقی بشه مطابق اصل 77 قانون اساسی باید در مجلس تصویب بشه که شما بهش اشاره کردین، اما به گفته او در صورت تصویب رعایت برجام الزامی میشه، دولت ملزم میشه به رعایتش و میپرسه که آیا به صلاحه که مجلس اقدامی داوطلبانه رو تبدیل به قانون و برای دولت لازم الامر اجرا کنه؟ چرا چنین امری از نظر آقای عراقچی به صلاح نیست؟
اگر مجلس این سند دو به عنوان یه معاهده طبق 77 قانون اساسی تصویب بکنه، اون وقت دولت ملزم است نظر مجلس رو ملحوظ بداره، در حالتی که اگر این سند معاهده نباشه مجلس میتونه نظر خودش رو بده، ولی به هر حال دولت هست که مطابق صلاح کلی کشور میتونه عمل بکنه، معمولا با مرایزه نظر مجلس.
آقای محمودی، شما تازه از ایران برگشتید و در یک سخنرانی در اندیشکده علوم انسانی وابسته به دانشگاه تهران سخنران اصلی بودید که در اون استدلال کردید که برجام معاهده نیست، حرفی که الان میزنید. چرا این بحث در ایران تا این حد حائز اهمیت شده؟ کمی درباره فضای حاکم بر مباحث کارشناسانه و سیاسی میان مقام‌های ایرانی برای شنوندگان بگید.
به نظر من اهمیتش در ایران روی مسئله این معاهده است یا نه فقط مسئله نقش مجلسه، چون یه عده‌ای در مجلس بدون تردید مخالف این توافق هستن و بنابراین اگر این سند رو معاهده بشه فرض کرد، اون چیزی که این عده میخوان، طبیعی است که شاید بتونن با رأی منفی دادن به این سند اصل این معاهده رو ملغا بکنن، یعنی همون کاری که کنگره امریکا میخواد بکنه بدون اینکه اسمش رو بذاره معاهده. و علت اصلی این اصرار روی اینکه معاهده است یا نه اینه، ولی از نظر حقوقی البته در ایران هم هستن حقوقدانان برجسته‌ای که نظرشون این است که این معاهده است. من قویاً نظرم این است که این یه معاهده به مفهوم کنوانسیون وین مربوط به حقوق معاهدات نیست، بلکه توافق سیاسی محض بین دو طرف. علتش هم این است که اختلاف اصلی در مورد این مسئله اختلاف بین ایران و آژانس بین‌المللی، اختلاف بین ایران و امریکا یا کشورهای دیگه نیست. امریکا و این 5 کشور دیگه به عنوان مساعی جمیله با ایران دارن مذاکره میکنن، نه شورای امنیت به اونا وظیفه ای محول کرده که مسئله رو با ایران حل بکنن، نه آژانس بین‌المللی به این 5-6 کشور این وظیفه رو محول کرده. یه تصمیم سیاسی بین این 5-6 کشور به اضافه ایران که خارج از سیستم ولی برای حل این موضوع به طور واقع بینانه با هم مذاکره کنن و به نتیجه برسونن. بنابراین فرض این که یه مسئله که سیاسی داره حل میشه تبدیلش به یه موضوع حقوقی به نظر من صحیح نیست، چون قرارم نبوده حقوقی باشه.
سعید محمودی بود، استاد رشته حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم در سوئد. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد درباره ماهیت حقوقی توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته بر اساس تحقیق مراحل مطالعاتیش انجام شده، آبرسانی به دریاچه ارومیه که کاملا در حال خشک شدنه از گرجستان و ارمنستان انجام میشه. جدا از اینکه بسیاری از متخصصان و کارشناسان محیط زیست میگن انتقال آب از جای دیگه به حوزه آبریز دریاچه ارومیه راه حل مشکل نیست، وزارت محیط زیست ارمنستان این موضوع رو تکذیب کرده. در همین زمینه ساعتی پیش با روبیک میناسایان گفتگو کردم، خبرنگار در ایروان در ارمنستان که پیگیر این موضوع بود.
اول این که گفتن خبر رو خوندن و مطلع هستن، زمان خواستن ببینن که آیا واقعا از طرف دولت ارمنستان یا از طرف دولت ایران همچین پیشنهادی شده یا نه. بعد که با من تماس گرفتن، من ازشون خواستم که مصاحبه بکنن در این رابطه. خودشون گفتن این موضوع خنده داره که فقط میتونن تکذیب بکنن، چیز دیگه‌ای نمیتونن بگن.
یک دریاچه مشابه دریاچه ارومیه در ارمنستان وجود داره، دریاچه سوان، که به بلاهای شبیه دریاچه ارومیه هم مبتلا شده. بحث های مرتبط با انتقال آب به این دریاچه هم همچنان ادامه دار هست. انتقال آب اساساً در ارمنستان اگر قرار بشه انجام بگیره، چه مراحل قانونی رو باید طی کنه؟
پارسال یعنی در سال 2014 وقتی که میخواستن از دریاچه سوان برداشت آب بکنن برای زمین‌های کشاورزی استان آرارات ارمنستان، حدود یک هفته بود که مجلس ارمنستان داشت این موضوع رو بررسی میکرد. چون سوان هم خودش به یه همچین موزلی گرفتار هست و زمان اتحاد جماهیر شوروی با یه بودجه هنگفتی یه کانالی از رودخانه آرپا به طرف سوان احداث شده که بتونن دریاچه رو نجات بدن، خیلی رو این موضوع حساس هستن.
مجلس ارمنستان گویا باید اینجور طرح‌ها رو تصویب کنه برای انتقال آب، درسته؟
بله، کلن برداشت آب از دریاچه سوان منوط به اجازه مجلس ارمنستانه.
فرض بگیریم که صحبتهایی که در مجلس ایران شده در مورد انتقال آب از ارمنستان و همینطور گرجستان صحبتهای درستی بوده، آیا واقعا وضعیت ذخیره آبی در ارمنستان به نفع هست که بتونه به کشور همسایه یا کمی دورتر آب منتقل کنه؟
نمیدونم اصلا از نظر تکنیکی این کار امکان پذیر هست یا نه، چون خط مستقیم میگن 60 کیلومتر فاصله داره سوان تا دریاچه ارومیه.
ولی ذخیره آبی چطور هست در ارمنستان؟
نسبت به ایران اگر بخوایم بررسی بکنیم بهتره، و سوان هم چون دریاچه آب شیرین هست بزرگترین منبع آبی ارمنستان حساب میشه. البته این اواخر از سال 2013 به این ور، چون ارمنستان یکی از بزرگترین تولید کننده های ماهی در منطقه است و برداشت آب برای اون کارخونه هایی که تولید ماهی میکنن زیاد بوده از منابع زیرزمینی، که از سال 2014 به بعد ارمنستان هم منابع آبیش به مشکل برخورده.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران گفته بر اساس تحقیق مراحل مطالعاتیش انجام شده، آبرسانی به دریاچه ارومیه از طریق گرجستان و ارمنستان انجام خواهد شد، اما وزارت محیط زیست ارمنستان این موضوع رو تکذیب کرده. روبیک میناسیان در همین زمینه از ایروان در ارمنستان با ما گفتگو می‌کرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای چندمین بار به مجلس فراخوانده شد. اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه با وزیر ارشاد در مورد اکران فیلمی از رخشان بنی اعتماد اعتراض کردند و از ضعف فیلمنامه و داستان نویسی در کشور انتقاد. از مهداد قاسم پر بشنویم.
علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی روز دوشنبه در کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر شد تا به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد. پرسش‌هایی که دست کم در یک مورد نماینده پرسشگر اعلام کرد که از پاسخ‌های آقای جنتی قانع نشده است. خانم طیب‌زاده عضو این کمیسیون از علت اکران فیلم قصه ها ساخته ی رخشان بنی اعتماد پرسیده بود. فیلمی که سال 1390 ساخته شد و جایزه بهترین فیلمنامه 71مین دوره فستیوال معتبر ونیز را هم در کارنامه دارد. با این حال همین کمیسیون فرهنگی در سال 1393 از وزیر ارشاد خواسته بود که فیلم به دلیل آنچه که مرتبط بودن با جریان فتنه خوانده بود اکران نشود. آیا این احضار و احضارهای متعدد پیشین علی جنتی به مجلس نشانه افزایش فشار بر دولت روحانی و وزارت ارشاد است؟ علی مزروی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی میگوید:
فکر می‌کنم که مجلس یا نمایندگان وزرا رو برای توضیحات به کمیسیون بخوان یا حتی سوالات که ازشون میکنند این یه امر خیلی عادی و طبیعی هست در کار پارلمان و تا وقتی که این به استیضاح وزیر در واقع منجر نمیشه یک رابطه کاری هست بین دولت و مجلس. البته طبیعی هم هست که بعضی موقع ها وقتی وزرا رو زیاد به مجلس صدا بزنن نشون دهنده حساسیت نسبت به اون وزیر هست از سوی کمیسیون مربوطه.
این در حالی است که علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد در این باره اعتقاد دارد:
اصلا این مناسبات عادی نیست، برای اینکه در دولت پیشین ما می‌دیدیم که تقریبا وزارت ارشاد با وجود اینکه عملا خانه سینما بسته شده بود، فضای نشر به حدی رسیده بود که تقریبا امکان نشر در ایران بجز برای ناشران نزدیک به دولت منتفی شده بود، ولی در هیچ کدوم از این موارد ما ندیدیم که در واقع مجلس نسبت به احضار وزیر دولت احمدی‌نژاد اقدام بکنه یا اینکه فشاری رو وارد بکنه. این فضا به هیچ وجه عادی نیست و نشان دهنده تمایل جناح تندرو در مجلس هست برای اینکه فضای فرهنگ و هنر رو برگردونه به فضایی که در دولت پیشین وجود داشت.
آنگونه که خبرگزاری ایسنا گزارش کرده، کمیسیون فرهنگی مجلس در دیدار با علی جنتی علاوه بر همه پرسش‌هایش در بخشی هم از آنچه که نبود فیلمنامه قوی و رونق نداشتن داستان نویسی در ایران خوانده انتقاد کرده و حتی از قصدش برای دیدار با سازمان سینمایی در جهت حل این مشکل ساختاری خبر داده است. آیا مواردی چون کیفیت تألیف در حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی است؟ علی مزروی:
یاد به نظرم دیگه مهم نیست، اصلش تو اختلاف نظر و دیدگاهی است که نسبت به مسائل فرهنگی بین اصولگراها و اصلاح طلبا وجود دارد. دیگه بقیه این اراده و اشکالا به نظر من ناشی از این دو نگاه است. البته اینی هم که شما اشاره کردید، خب بله و طبیعتا ربطی به وزارت نمایندگان و مجلس ندارد.
علی اصغر رمضان‌پور:
متاسفانه سیاست کمیسیون فرهنگی مجلس از دو جهت مغایر با وظیفه قانونی اون است. از یک طرف به طور مستقیم در اجرا دخالت میکنه، مثلا ما در مورد اکران فیلم ها دیدیم که به طور رسمی از ارشاد خواسته بود که جلوگیری بکنه از اکران، و در موارد دیگه‌ای که اون هم خلاف وظایف کمیسیون هست اینه که خودشو در موقعیت نیروهای فرهنگی قرار میده، مثلا در هم مذاکرات اخیرش با آقای جنتی حتی به این پرداخته که ما مسئله داستان نویسی در سینما رو باید حل کنیم، یا اینکه یک کارگروهی برای کمک به ارشاد برای حل مسئله فیلمنامه نویسی در سینما پیشنهاد کرده، که خب به هر حال اینا همش خارج از محدوده وظایف کمیسیون فرهنگی است.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی در کمیسیون فرهنگی برای توضیحاتی حاضر شده که تاکنون دو کارت زرد هم از سوی همین مجلس اصولگرا در جیب دارد. کارتهایی که برخی نمایندگان میگویند اگر به 3 عدد برسد معنایش رسانیدن وزیر به مرحله استیضاح است.
گزارش مهداد قاسم فروشندید.
آقای خامنه‌ای، با برخورد و پرونده‌های بورسیه‌ای غیرقانونی که مخالف هستید، با رسانه‌ای شدن اختلاس‌های چند هزار میلیاردی هم که مخالفید، و برخورد با نماینده های رشوه‌گیر دزدن که مخالفید. اجازه هم نمیدید که از نهادهای زیر نظر شما تحقیق و تفحص بشه. میشه بفرمایید که این همه فرمان هایی که برای مبارزه با فساد میدید برای چیه؟ فقط برای عوام فریبی؟
پیامی داشتم برای آقای روحانی. ما ملت ایران از آقای روحانی خواهش میکنیم آمریکایی هایی که در ایران زندانی هستن آزادشون کنن برن کشورشون. برای حسن نیت متشکرم.
من به عنوان یه ایرانی خجالت میکشم وقتی ببینم در کشور عراق در همسایگی ایران، یک کشور جنگ زده که بخشیش هم داعش در دست گرفته، مردم اعتراض میکنن برای فساد اقتصادی و مشکلات اداری که دارن، موفق میشن که به خواستهاشون برسن، ولی مردم ما در کشورمون با بی‌تفاوتی باعث میشن که این فسادهای اقتصادی روز به روز بیشتر بشه.
میخواستم بگم این سران حکومت ما که میگن بچه بیارین و تولید مثل کنین و اینا به فکر همین جمعیت کمی که ما داریم هم نیستن، همینا دارن همه فرار میکنن میرن پناهنده میشن. اگه راست میگن واقعا یه فکری با حال همینا بکنن، نمیخواد جمعیت رو اضافه کنن. با تشکر.
باز هم یک گفتگو بشنویم در ادامه. کمیسیون بررسی کننده طرح موسوم به سیانت از حریم عفاف و حجاب در مجلس مصوبه ای را تصویب کرده که در صورت نهایی شدن حقوق زنان شاغل در اداره های دولتی که در محل کار حجاب را رعایت نکنند کسر خواهد شد. امین مصدق کاتوزیان در این زمینه نظر مهرنگیز کار حقوقدان ایرانی ساکن واشنگتن را در آمریکا پرسیده.
الان چند ساله که خیلی تندتر دارن برای اینکه دوباره زنها رو به خونه برگردونن، زحمت میکشن در مجلس و مرتباً مصوبه از تصویب میگذره، همون طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر که الان موضوع گفتگوی بین آقای رهبر و آقای رئیس جمهور یکی از اوناست و خیلی از موارد دیگه که در این سالها یا در دست رسیدگی یا مسکوت مونده و همیشه منتظر یه فرصتی هستن برای اینکه اون فرصت پیدا بشه و با خیال راحت اینا رو از تصویب بگذارن. بنابراین اصلا برام شگفت‌انگیز نیست شنیدن این اخبار، برای اینکه میدونم که هدف اصلی و اساسی این است که زنان رو به طور کلی از حوزه اشتغال در ایران دور کنند.
خانم کار، حالا سابقه امر و طرح عفاف و حجاب در مجلس چیه؟
در مجلس موضوع دیگری است، ولی در انقلاب که از همون روزهای اول انقلاب و با سخنرانی آیت الله خمینی شروع شد، اما بعد به عنوان جرم وارد قانون مجازات اسلامی شد. قبل از اون هم انجمنهای اسلامی و سازمان امور استخدامی تکلیف هایی داشتن برای اینکه زنان بد حجاب یا با پیشینه بد حجابی رو اخراج بکنن تحت عنوان پاکسازی، ولی بعد از دوران آقای خاتمی مجالس خیلی بیشتر تأکید داشتن و دارن در حجاب، ولی یادمون باشه که نهاد اصلی و پیشنهاد دهنده برای این گونه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگیه، یعنی یک نهادی اصلا در قانون اساسی اسمی ازش برده نشده که در این نهاد مدیران سطح بالای کشور حضور دارن و همواره هم ریاست جلساتش با شخص رئیس جمهوره. ولی در مورد حجاب از قبل این مصوبه که داریم صحبت میکنیم پیشینش میرسه به قبل از آقای روحانی، حتی میرسه به قبل از آقای احمدی نژاد و در اواخر دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی مطرح شد، منتها آقای خاتمی یه کاری کرد که مسکوت گذاشته بشه و برام خب مجلس ششمی در کار بود و این با فلسفه وجودی مجلس همخوانی نداشت. ولی بعد در دوران آقای احمدی نژاد هم امکان از تصویب گذاشتنش به وجود نیامد، هرچند که گاهی یه طوری سختگیری بیشتری بر زنها میشد، حتی بعضی وقت آقای احمدی نژاد میمد براعت میکرد و میگفت من اصلا ارتباطی نداره، بعد نیروی انتظامی میگفت نخیر به او ارتباط داره و همواره موضوع چالش بین نیروی انتظامی و دولت بود. اما حالا متاسفانه خب وقتی ما میبینیم که نام سه زن مجلسی زیر این به اصطلاح طرح قرار میگیره، تصور میکنیم که این باید پیامدهای خطرناکی داشته باشه، چون فقط این سه زن که نیستن، لابد خیلی از زنان مرتبط با حکومت و اصولگرایان لشکری هستن که پشتوانه های اجرایی این قانون رو میخوان تامین کنه.
پیش از این روز 21 تیر ماه شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفته اجرای قانون گسترش عفاف و حجاب موفق نبوده و حتی جامعه به گفته او از اهداف این قانون فاصله گرفته. موانع اجرای این قانون کدوم بودن تا حالا؟
کدوم راننده تاکسی بیچاره‌ای که باید نون خانواده‌اش رو در بیاره حاضر میشه دائما بره گزارش بده و یا اینکه مسافرش از ماشینش پیاده بکنه آخ پس چجوری نون در بیاره؟ خب ممکنه حالا در دولت بله کاسه های لاغر از آش وجود دارن، بحث مذاکرات هسته ای مطرحه، خب مردم بهش توجهشون میدن، میخوان توجه افکار عمومی رو از اون مسائل عمده ببرن به مسائلی که اصلا عمده نیست. به نظر من فقط ناشی از سیاست گذاری برای اینه که خودشون خیلی اسلامیه، کاملا ادعایی خودشون نشون بدن، ولی همونطور که خانم ملاوردی هم گفته اساسا شکست خورده این پروژه ها و تأکید بر اون بیشتر نشانه ترس و ضعفیه که نشون دادن در این سالها نسبت به موضوع.
مهرانگیز کار بود حقوقدان در واشنگتن در آمریکا، امیر مصدق کاتوزیان با او گفتگو میکرد. بشنویم از وضعیت در شرق اوکراین که باز هم به وخامت گذاشته. کیف و شبه نظامیان مسئولیت رو به دوش همدیگه میندازند. از آنا رایسکایا بشنویم.
روس تا استرگناتوفکا در نیمه راه دنیتسک و ماریوپول به کانون اصلی درگیری‌ها در شرق اوکراین تبدیل شده. به گزارش ارتش اوکراین، شب سه‌شنبه آتش بس بیش از 120 بار نقص شد و بامداد نیروهای شورشی سوار بر تانک به هومه این روستا حمله ور شدند. در بیانیه وزارت دفاع اوکراین آمده که این حمله خونسا شد و شبه نظامیان با تلفات بسیار عقب نشینی کردند. بر اساس همین گزارش، 7 نظامی اوکراینی مجروح شدند. در مقابل، ادوارد باسورین که خود را وزیر دفاع جمهوری خودخوانده دنیتسک می‌نامد، به خبرنگاران گفت که حمله به استرگناتوفکا اقدام تحریک‌آمیز نظامیان اوکراینی بود که کوشیدند با پشتیبانی آتش عملیات شناسایی انجام دهند، اما موفق نشدند. وی افزود که در جریان این درگیری تنها 1 نفر از نیروهای جدایی طلب زخمی شد. پترو پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین در پی تشدید درگیری ها در شرق این کشور جلسه اضطراری شورای امنیت ملی تشکیل داد و در پیان به وزیر خارجه اوکراین دستور داد میانجیگران بین المللی در گروه نورماندی متشکل از روسیه، آلمان و فرانسه را از نقض آتش بس مطلع کند. تشدید درگیری ها در شرق اوکراین در واشنگتن نگرانی های جدی را برانگیخته. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت روسیه و شبه نظامیان تحت حمایتش نباید همزمان بجنگند و صلح سخن به میان آورند. او همچنین به آتش کشیدن خودروهای هیئت ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا که یک شنبه گذشته در دنیتسک رخ داد را به شدت محکوم کرد. در مقابل وزارت خارجه روسیه در بیانیه کیف را متهم کرد که به اقدامات تحریک‌آمیز دست زده تا تسلیحات سنگین را به خط مقدم بازگرداند و اینک توافق صلحی که 12 فوریه 23 بهمن ماه گذشته امضا شده بود را زیر پا گذاشته. در این میان اندری پورگین از رهبران جدایی طلب نیز خواستار دیدار دوباره سران روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه شد، زیرا به گفته وی توافق صلحی که در مینسک بین آنها حاصل شده بود کارآمد نیست و هیچ یک از مفاد آن کامل اجرا نشده. ایگر کودرین تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید تشدید درگیری ها در شرق اوکراین ناشی از نبود برنامه در کرملین برای مهار کردن این بحران است.
Следующий пункт, что, судя по всему, стоит в задачах у Кремля, это дестабилизация Украины.
به نظر میرسد دستور کار کرملین ادامه بی‌ثباتی در اوکراین و فراهم کردن شرایط سرنگونی حکومت فعلی است. این در حالی است که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مردم اوکراین به رغم شرایط بحرانی مخالف اعتراض‌های ضد حکومتی هستند و به ادامه اصلاحات امید دارند. به عقیده من کرملین خود را در بن‌بست قرار داده و راه گریزی ندارد. از این رو دیگر هیچ حرفی از روسیه نو شنیده نمی‌شود و تمام گفته‌ها صرفاً تکرار تقاضای فدراتیو شدن اوکراین است تا کیف پرداخت هزینه‌های مناطق تحت کنترل شبه نظامیان را بر عهده بگیرد و جمهوری‌های خودخوانده بتوانند سیاست نزدیکی به غرب دولت اوکراین را وتو کنند. اما به عقیده من این تقاضا قابل اجرا نیست.
در تحول دیگر دادستانی هلند اعلام کرد که به قطعات موشکی که به هواپیمای MH17 در شرق اوکراین اصابت کرده بود دست یافته و اکنون کارشناسان مشغول بررسی‌اند. بر اساس این بیانیه احتمال دارد این قطعات متعلق به موشکی بود که تولید روسیه باشد. اما رابطه بین این قطعات و سرنگونی هواپیمای مالزیایی با 298 سرنشین هنوز محرز نشده. روسیه پیشتر درخواست تشکیل دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به دلایل انسانه را در شورای امنیت وتو کرده بود. آن رئیس که رادیو فردا.
این آخرین گزارشی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. امیدواریم بتونید همراه ما بمونید تا نیم ساعت آینده خبرهای تازه.